آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شنوید. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 15 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 5 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 4 اپریل سال 2025 میلادی است. ۸۴ سال پیش در روز 15 فروردین 1320 هجری خورشیدی پروین اعتصامی شاعر مطرح ایرانی درگذشت. پروین اعتصامی با نام اصلی رخشنده اعتصامی در تاریخ 25 اسفند 1285 هجری خورشیدی در شهر تبریز به دنیا آمد. پدر او یوسف اعتصامی آشتیانی علاقه زیادی به فرهنگ و ادبیات داشت و در سال 1288 نماینده مردم تبریز در مجلس شورای ملی شد. به همین دلیل زمانی که پروین تنها 6 سال داشت با خانوادهش از تبریز به تهران آمدند. تحصیلات اولیه پروین اعتصامی در خانه و زیر نظر پدر شکل گرفت. سپس او به مدرسه آمریکایی در تهران رفت و به عنوان شاگرد ممتاز تحصیلاتش را در همین مدرسه به پایان رسانید. پروین اعتصامی سرودن شعر را از 7 سالگی آغاز کرد و در دوران نوجوانی اشعار او به اوج پختگی و زیبایی رسیدند. در تمام این دوران پدرش همراه و یاور او بود. جایگاه پدر به عنوان فعال سیاسی و فرهنگی زمینه را برای آشنایی پروین اعتصامی با سایر شعرا و چهره‌های شاخص آن زمان از جمله علی اکبر دهخدا، ملک و شعرای بهار و عباس اقبال آشتیانی فراهم کرد که او را به شعر و شاعری تشویق می کردند. در سال 1313 پروین اعتصامی با یکی از افسران شهربانی وقت ازدواج کرد و همراه او به کرمانشاه رفت. اما روحیه لطیف و شاعرانه او تضاد زیادی با چارچوب‌های فکری و نظامی همسرش داشت و این ازدواج چند ماه بیشتر دوام نیاورد. پس از آن پروین به تهران برگشت و به عنوان کتابدار در دانشسرای عالی تهران مشغول به کار شد. انزوای پروین اعتصامی با مرگ پدرش در سال 1316 اوج گرفت و او ارتباط خود را با طیف وسیعی از اطرافیان محدود کرد. سرانجام در سال 1320 پروین اعتصامی در حالی که تنها 34 سال داشت و خود را برای چاپ دوم دیوان اشعارش آماده می کرد به بیماری حسب مبتلا شد و در 15 فروردین ماه همان سال چشم از جهان فرو بست. و 76 سال پیش در روز 4 نایبر سال 1949 میلادی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تشکیل شد. در این پیمان اعضای پیمان بروکسل متشکل از بلژیک، فرانسه، لوکسامبورگ، هلند، انگلیس و همچنین کشورهای کانادا، دانمارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ، پرتغال و آمریکا شرکت داشتند. این کشورها بر اساس منشور پیمان ناتو حمله به هر یک از دولت‌های عضو را به منزله حمله به تمام کشورهای عضو ناتو تلقی می‌کنند. آلمان، یونان، اسپانیا و ترکیه از دیگر کشورهایی بودند که در مراحل بعد به این پیمان ملحق شدند. از طرف دیگر، بعضی از کشورهای عضو ناتو مانند فرانسه از سال 1960 میلادی به بعد از وابستگی خود به این سازمان کاستند و نیروهای نظامی خود را از فرماندهی واحد ناتو خارج کردند. تشکیل پیمان ناتو از نتایج جنگ سرد و واکنشی در برابر تهدیدهای احتمالی شوروی بود. کشورهای غربی به همین دلیل پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی به دنبال توجیهی برای تداوم حیات این سازمان نظامی هستند. گسترش ناتو به سوی شرق از چند سال پیش در دستور کار اعضای این پیمان قرار گرفته است. با این وجود، دولت‌های اروپایی عضو ناتو بیش از پیش خواستار کاهش نقش تعیین کننده آمریکا در این پیمان نظامی هستند. اکنون ترامپ با نادیده گرفتن دولت‌های اروپایی در مذاکره با روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، این پیمان در معرض از هم پاشیده شدن است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 15 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 4 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی زندگی و آثار خانم زهرا نوری، نویسنده جوان افغانستان. با ما همراه باشید. خانم زهرا نوری متولد آگست سال 1990 در کاشان از نویسندگان جوان افغانستان هستند که امروز ویژه برنامه‌ای تدارک دیدیم که با ایشان در خدمت شما عزیزان هستیم. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت شما خانم نوری، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مفتخر هستم که امروز در خدمت شما هستم. در خدمت.
خواهش میکنم اگه امکان داره یک مختصر از زندگی نامتون رو برای ما و شنوندگان بفرمایید و اینکه چی شد که به مقوله نویسندگی کلن علاقه من شدید.
من در سال 1990 توی خانواده کاملا سنتی اهل افغانستان، اصالتا مزار شریف، به دنیا اومدم. توی دوران فکر میکنم اواخر دبیرستان بود که من با دنیای نویسندگی آشنا شدم، چون مامانم از اون دست زنهایی بود که عضو یک کتابخونه بود و هر ماه حداقل ما دو تا کتاب وارد خونه می شد و خب قطعا بچه ها هم تحت تاثیر مادر قرار می گرفتن و اون کتابایی که مادر می خوندن رو ما می خوندیم. اواخر دبیرستان که بود من متوجه شدم که منم می تونم بنویسم، یعنی این استعداد رو ممکنه داشته باشم. این شد که اولین رمان خیلی بلندم رو کاملا عاشقانه رو نوشتم و خب بردیم انتشاراتی که داخل کاشان بود، ولی خب چون خودم نمیخواستم سرمایه گذاری کنم، میخواستم این سرمایه گذاری از طرف انتشارات باشه، به اون لول و به اون سطحی که باید خب نرسیده بود، چون اولین داستانم بود و اون رمانم برگرفته از اون نوشته ها و رمانایی بود که مامان از کتابخونه می آورد. بعد وارد دانشگاه شدم. خب قطعا دانشگاه یک فضای کاملا بازتری داره و بچه های فرهنگی و ادبیاتی خیلی حضور داشتن توی دانشگاه. اونجا بود که با داستان کوتاه آشنا شدم و به صورت حرفه‌ای من شروع کردم به نوشتن و کم کم همینجور پیش رفت تا اینکه من تونستم اولین کتابم رو توی بهار سال 97 چاپ کنم.
خب اون رمان اولی که فرمودید کاملا عاشقانه، نه اسمش نه کاملا عاشقانه بود،
یا نمیدونم نشانه قلب‌های عاشق یه همچین
چیزی. آها اون الان پس کلا کنار گذاشته شده. بله. دیگه هیچ وقت اقدام به چاپش دیگه نکردید. اولین کتابتون که چاپ شد میشه در موردش توضیح بدید؟
اولین کتابم که به طور مستقل چاپ شد به اسم نخ قرمز به جای لب‌هایش، از انتشارات پیدایش در بهار 97.
موضوعش چی هستش این کتاب؟
موضوع با محوریت زنان و مشکلات زنان افغانستانی هست.
خب شما خودتون که سالها تو ایران بودید، حتی ایران دنیا اومدین، چطور شد که این شد دغدغه شما که در موردش بخواین یه رمان بنویسید؟
ببینید فکر میکنم این نشأت میگیره از رفت و آمدهای خانوادگی. مامان من یه شخصیت کاملا مستقلی داره که همیشه بین دوستاش به عنوان یک کسی که مشکلات رو میتونه حل بکنه این نقش رو ایفا میکرد. بخاطر همین وقتی که دوستای مامان وارد خونه میشدن و در مورد مشکلاتشون حرف میزدن، خب منم اونجا بودم دیگه، میشنیدم و خب آدم به عنوان یک زن خیلی قصه میخوره که چرا یک همجنسش که زن هستش باید این همه داخل خود خانواده که میتونه کانون گرمی باشه دچار همچین مسائل جزئی باشه که باعث تخریب شخصیت زن میشه. و مامان من خیلی ساده و آروم راه حل بهشون پیشنهاد میداد و همون دوست مادرم باعث میشد که خب وقتی که اون پیشنهادها رو وارد زندگیش بکنه حداقل یه قدمی توی شخصیتش، توی خانوادهش یا جایگاهی که توی خانواده داره پیش ببره.
اگه امکان داره بفرمایید که نویسندگانی که الهام بخش شما بودن توی این راه چه کسانی بودند؟
من از نویسنده خیلی زیادی میخونم، هم ایرانی هم افغانستانی هم داستانهای خارجی، ولی خب همیشه نوشته های خانم الیف شاپاک رو واقعا میپسندم، چیزی که تا مدت ها بعد از خوندن کتابش ذهنم درگیره، و همینطور آقای فاکنر من خیلی باعث میشه که بعد از خوندن کتابهاش تا چند مدت حتی به بعض جمله هایی که داخل کتاب اومده فکر بکنم و شاید میتونم بگم تأثیر خیلی زیادی گذاشته.
ممنونم. شنوندگان عزیز با ادامه برنامه همراه ما باشید. همچنان در خدمت خانم زهرا نوری هستیم. خب خانم نوری، اگه ممکنه از دستاوردهای ادبیتون برای ما بگید.
من از سال 92 که با داستان کوتاه آشنا شدم، خب به طبع با جوایز ادبی هم آشنا شدم. من مقام سوم توی جایزه ادبی افسانه سی سانه بلد، مقام دوم توی جایزه ادبی افسانه سی سانه در سال بعدش، و مقام سوم در جایزه ادبی نوروز مشهد، مقام سوم در جایزه ادبی هزار یک شب تهران و مقام سوم در جایزه ادبی واژه‌های تشنه و الاخر.
بسیار عالی، انشالله موفق باشید و همچنان بدرخشید. خب در آخر اگه حرفی، حدیثی، صحبتی، چیزی هست با شنوندگان عزیز و مخصوصا جوانانی که علاقه‌مند به این مقوله یعنی نویسندگی رمان هستند بفرمایید.
به نظرم نسل مهاجر، نسل سوم مهاجر داخل ایران از استعدادهای بالقوه فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. به نظر من هیچ وقت نترسن و وارد اون عرصه‌ای که دوست دارن بشن، آزمون و خطا بکنن. گاهی شکست باعث سرخوردگی افراد نشه، این میتونه خودش یک قدم باشه به جلو برای اینکه پیشرفت کنیم توی دنیای مهاجرت. خب علاوه بر اینکه مهاجرت یه سری مشکلاتی داره، ولی خب فوایدی رو هم داره که باید خودمون بهش برسیم و از این فرصت‌ها استفاده کنیم.
خوب سرکار خانم نوری، در آخر اگه امکان داره یه چند تا جمله از داستانتون رو برای ما و شنوندگان عزیز قرائت کنید.
زیبای سنبله، در را میبندی، دستگیره های در بوی حنا میگیرند، صندلی چوبی را هم پشت در میمانی، نمیخوایی کسی مزاحمت شود، رو به اتاق میکنی، مقابلت اتاقی پر از لباس عروس است، چادریت را گوشه می اندازی، داغی آفتاب ماه سنبله هنوز بر جان و تنت باقی است، عرق پشت لبت را پاک می کنی و آرام میان لباس ها قدم می مانی، آهسته از کنار لباس ها می گذری و دستی بر آنها می کشی، رنگ حنای تازه خط قرمزی بر لباس ها می اندازد. دیشب که به دست هایت حنا می بستی، حس یک نو عروس را داشتی، خوابت هم نمی برد، انتظار اینجا را می کشیدی، امروز هم تمام گرما را پشت سر ماندی و خودت را به اینجا رساندی، کنار آن لباسی که دوست داشتی استاد شدی. از زمانی که اینجا مصروف کار هستی چشمهایت را گرفته بود، نشانش کرده بودی که اگر خدا و خیر عروس شدی بر تنش کنی. امروز همان روز است.
تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، تکرار ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آموز صدای تو. اینجا پیام نساری و رارود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان موردی پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا، سیما،
رادیو،
ایران اینجا. صدای آشنایان است اینجا. همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه ما و مخاطبان با ادامه بررسی برنامه تلویزیونی هلال با اجرای آقای شهرامی شکیبا ویژه تاجیکستان با مهمانی آقای سیدمیر باقی‌زاده و خانم ایشان با عنوان مهمانی ویژه از تاجیکستان میپردازیم. پارچه های از این برنامه را با سبکی رادیویی منظوری شما میگردانیم. با ما همراه باشید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
در بخش از این برنامه آقای دکتر باقی‌زاده درباره معنی تهران و کتاب‌های نوشته خود صحبت کرد.
شما گفتید ادبیات فارسی خوندید، اینجا این کتاب تهرانی که من شناختم، گفتید موقعی که دانشگاه شهید بهشتی درس می‌خوندید.
بله.
شهید بهشتی چه مقطعی رو خوندید؟
ما اینجا کورس بازآموز اومده.
آها بازآموز
اومدیم. اما از اون که ما در توی در تاجیکستان توی دانشگاه خط فارسی درس می‌دادیم، برای تکمیل دانش هم اومدیم.
آها.
و اونجا چی سبب شد که من این کتاب را نویسم؟ من از یک نفر پرسیدم که تهران چی معنا داره؟ گفت بابا
نمی‌دونم.
کفتر کشید. با من جستجو کردم که تهران بوده است شمیران بوده. تهران تهران، شمیران بالا ایران. یعنی دامنکو بالاکو با همین علاقتی.
دامنکو.
همین چیزا اینجا از ذکر کردم بازی.
این کتاب میشه به من بدی؟
این کتاب ها برای شما هستشم.
فقط باید لطف کنی برام امضا کنی.
در نثر تریلوگی هست، یک اصطلاح ادبیات شناسی هست که تریلوگی اثرهایی که یک دوام دیگری هست.
بله بله.
منم در نوشتن این سفرنامه اولیش تریلوگی آفرینم که این کتاب ها یک دیگر را کامل میکنه.
بله، مثلا حالا اینجا به زبان در واقع تو فارسی وقتی میخوان از این اصطلاح استفاده کنن تریلوژی میگن.
بله.
ولی همونه تریلوژی.
همون
بله. به خوب چقدر خوبه که آره چقدر خوبه که به لغت فارسی شما میتوانید بنویسید، فراموختید، برای اینکه تعارف هم نداره. شما دکترای ادبیات فارسی دارید، بسیار باید استفاده بشه ازش.
میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پرنیان آید همی، یاد دوستان و یاد یاران.
هیچ شادی نیست اندر این جهان، بردر از دیدار روی دوستان.
در گزارش در برنامه هلال مرور بر ریشه های مشترک ایران و تاجیکستان شده است که میشنوید.
تاجیکستان ریشه های مشترک. ایران و تاجیکستان دو شاخه از درخت تنومند فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با زبان، نژاد و دینی یکسانند. دو شاخه که اگرچه از هم دور افتادند اما ریشه های مشترکشون اونا رو در طی قرن ها به هم پیوسته نگه داشته. تاجیکستان کشوری کوچک و مسلمان در جنوب شرقی آسیای میانه با وسعتی حدود 143 هزار کیلومتر مربع. این کشور از شمال و مغرب با ازبکستان، از مشرق با چین و از جنوب با یکی دیگه از شاخه های درخت تمدن اسلامی ایرانی یعنی افغانستان همسایه است. جمعیت تاجیکستان طبق برآوردهای سال 2024 حدود 10 میلیون نفره. ریشه مشترک ایران و تاجیکستان به سده‌های پنجم و ششم پیش از میلاد برمی‌گرده که این منطقه جزئی از حکومت هخامنشیان بود. اما در سده چهارم پیش از میلاد، اسکندر مقدونی با تصرف قلمروی هخامنشی بر تاجیکستان کنونی تسلط پیدا کرد. این اولین جدایی سرزمین تاجیک از خاک سرزمین مادری یعنی ایران بود. با برآمدن سامانیان در فاصله سالهای 261 تا 389 قمری از این منطقه، تاجیکستان و ایران دوباره به هم پیوستند. تا اینکه ترکان قراخانی با تصرف بخارا سامانیان را سرنگون کردند. امروزه اکثریت قریب به اتفاق مردم تاجیکستان مسلمان هستند.
تیکای نانی سمرقندی است اندر خانی ما، گفتگو شیرین تر از قند است در ایران ما، رشته های مهر بستم رشته ها زنجیر شد، رشته کوه از نبالند است در پیمان ما،
صحنه شعرخوانی و هدیه جامه و تاقی تاجیکی به آقای شکیبا از سوی آقای باقی‌زاده هم جالب است که پارچه را میشنوید.
من از تاجیکستان یک لباس هایی آوردم برای شما هدیه. این سنت نوروز دارد، سنت عید رمضان دارد، سنت عید قربان دارد.
چقدر برام
این لباس ملی تاجیکان است که وقتی که عروسی دامادی میکنن
خب
این را میپوشن.
ای عزیز دلم،
یعنی آقای شکیبا داماد شد دیگه.
بله بله بله.
این لباس ملی ما شادی است. به 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 آستینا ما باید نکنن
از کفت راست.
آها
همه کار راسته باید باشه.
آها از کفت راست، از کفت راست.
بله آخه چقدر زیبا، چه خوشم اومد،
خیلی قشنگه.
شما داماد شده
آخه. این شال هم در
این کمربند است که مرد رو باز با قوت نگاه می‌دارد.
آها
این غرور مردی دارد.
ای جان
به 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 به.
این ما هم در روز عید می‌پوشیم، هم در روز پوشیده نماز می‌رویم، هم پوشیده با خرسندی مرکه خرسندی
کلا برای شادی
خرسندی، یعنی هم
چیز ملی، یه چیز ملی ما.
لباس ملی.
ای جان
مبارک شود.
قربان شما.
ممنونم.
خیلی ممنونم،
خیلی برامون ارزشمنده. شهر ببینید
اخوان چور زراهایند آرند رهاوردی، این جامعه رهاورد است از بحر دل اخوان.
بله اون شاعر ما میگه که تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن.
ای جان ای جان
در خاتمه برنامه هلال ویژه تاجیکستان آقای شکیبا خاطرات را یادداشت میکند و میخواند که قابل شنیدن است.
با این مرد عزیز و همسرش فراوان گفتیم و شنیدیم از اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و تاجیکستان. مهمترین بخش بحثمان امشب در این باره بود که ایران و تاجیکستان را پل‌های معنوی زیادی به هم متصل کرده، بسیار بیشتر از آنچه میان ایران و سایر ملل مسلمان بوده و هست. ما بین این دو کشور علاوه بر دین، فرهنگ، زبان و بسیاری اشتراکات دیگر هست. شاید همینها دشمنان را از نزدیکی ایران و تاجیکستان به هراس می اندازد.
آهنگ زبان ما هم ریشه و نزدیک است، پیوند وفا بین ایرانی و تاجیک است. ایرانی و تاجیکی هم سفره نوروزند، در تیرگی دنیا شمعی هنر افروزند. ایرانی و تاجیکی هم صحبت و هم پیمان، هم میهن دیروز و هم مقصد این دوران.
سرود پیوندگری دلها میان اقوام پارسی زبان را در اجرای جورابک مرادوف، جان بیک مرادوف و صدرالدین نجمی الدین از آوازخانه های معروف تاجیک تقدیم شما میگردانیم.
گر ملکی تو شام و گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا ختم خواهد بود. روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو حق گز کفن خواهد نفس. کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است. کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی با هم بستگی یک دیگری.
پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشید.
همراه و همسفر و خدا می سپارمت. تا هفته دیگر و خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
منی نوای تو بلای منی مبتلای تو سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی منم غباری به کوی تو منم که مستم به بوی تو به بوی تو
ساعت 5:15 دقیقه با وقت ایران، 6:45 دقیقه با وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر کاری رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر سمرقند جمهوری ازبکستان، سفری هیئت پارلمانی ایران به تاشکند، و شهر دوشنبه میزبانی همایش شورای المپیک آسیا و همبستگی المپیک خواهد شد. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در اجلاس سران آسیای مرکزی اتحادیه اروپا به شهر سمرقند جمهوری ازبکستان سفر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در فرودگاه بین المللی دوشنبه توسط رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، معاون اولی رئیس دفتر اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان و سایر مقامات بدرقه شد. در این سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیاران رئیس جمهور در امور روابط خارجی و مسائل اقتصادی، وزیر رشد اقتصاد و تجارت، رئیس کمیته حفظ محیط زیست و دیگر مقامات همراهی میکنند. هیئت پارلمانی ایران برای شرکت در 150مین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی وارد فرودگاه تاشکند شد و مورد استقبال مقامات کشور ازبکستان قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با ریاست حمیدرضا
حاجی بابایی نایب رئیس مجلس ایران با هدف شرکت در 150مین نشست اتحادیه بین المجالس جهانی وارد فرودگاه شهری تاشکند ازبکستان شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. اتحادیه بین المجالس جهانی در نقش بازوی پارلمانی سازمان ملل متحد سالانه در اجلاس اصلی برگزار میکند که ببخشید سالانه دو اجلاس اصلی برگزار میکند که رؤسا و سایر نمایندگان پارلمان‌های جهان در آن به تبادل نظر و تصویب قطعنامه میپردازند. وضع اضطراری در آمریکا و افزایش تعرفه ها. ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی در آمریکا وضع اضطراری از نظر تجاری و اقتصادی اعلام کرد. در این دستور اجرایی ترامپ آمده است کسری های تجاری سالانه بزرگ و مستمر در آمریکا منجر به خالی شدن پایه تولید ما شده و بخش دفاعی صنعتی ما را به دشمنان وابسته کرده است. در حدود 30 سال گذشته آمریکا تقریبا 5 میلیون شغل تولیدی را از دست داده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اعلام وضع اضطراری در آمریکا در زمینه تجاری و اقتصادی. بر اساس دستور اجرایی ترامپ که در متن آن از کاهش نگران کننده توان تولیدی آمریکا پرده برداشته شده،
کسری‌های تجاری سالانه بزرگ و مستمر در آمریکا منجر به خالی شدن پایه تولید ما شده و بخش دفاعی صنعتی ما را به دشمنان وابسته کرده. در حدود 30 سال گذشته آمریکا تقریبا 5 میلیون شغل تولیدی را از دست داده.
ترامپ در یک دستور اجرایی دیگر با استناد به این وضع اضطراری برای واردات کالا از حدود 60 کشور تعرفه بیشتر از 10% و برای بقیه کشورها تعرفه 10% مقرر کرد. در فهرست منتشر شده کاخ سفید نام ایران هم در میان کشورهای با تعرفه 10% قرار داده شده است. وضع این تعرفه ها باعث انتقاد و نگرانی های جدی در آمریکا شده است.
این یک طوفان تعرفه ای است که در اون 12500 دسته تعرفه جدید وضع شده. ما واقعا نمیدونیم رئیس جمهور بعدش میخواد چه کار کنه.
این تعرفه های غیر منطقی منجر به موج گرانی ها برای مصرف کننده آمریکایی و دشوارتر شدن صادرات کالاهای آمریکایی می شود. در نتیجه اقتصاد آمریکا ضعیف‌تر و قیمت‌ها گران‌تر خواهد شد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. واکنش پکین به تعرفه های ترامپ. چین در نخستین واکنش به تعرفه های سنگینی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر کالاهای چینی وعده داد این اقدام آمریکا را تلافی خواهد کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
واکنش بازارهای مالی به اعمال تعرفه های جدید ترامپ. بازارهای سهام ریزش کردند، قیمت طلا صعودی شد. اگرچه ترامپ گفته تعرفه های جدید را بر همه شرکای تجاری آمریکا اعمال خواهد کرد، اما همه می‌دانند هدف اصلی چین است. بزرگترین صادرکننده کالا به آمریکا که به نظر می‌رسد بیش از دیگران از اقدام ترامپ متاثر شده. تا آنجا که سهام برخی شرکت‌های بزرگ چین همچون علی بابا تا حدود 4% کاهش یافت.
ما قاطعانه با اقدام اخیر آمریکا مخالفیم و آن را تهدیدی برای ثبات و توسعه اقتصادی در جهان می‌دانیم. جنگ تجاری هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و یک جانبه گرایی و قلدری به جایی نخواهد رسید.
ترامپ از آغاز ریاست جمهوریش تا کنون سرجم بیش از 50% بر کالاهای چینی و برخی شرکای پکن همچون کامبوج، تایلند و ویتنام تعرفه اضافی اعمال کرده. اقدامی کم سابقه که با واکنش تند پکن مواجه شده.
ما با هر گونه اعمال تعرفه اضافی بر کالاهای چینی مخالفیم و قاطعانه با آن مقابله خواهیم کرد. پکن با اقدام متقابل از حقوق و منافع خود دفاع کرده و عمل آمریکایی‌ها را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.
پکن بارها اعلام کرده جنگ تجاری آمریکا اگرچه با دیگر آزاری آغاز میشه، اما در نهایت به خود آزاری میرسه.
امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
ظرفیت های برقی آبی تاجیکستان در 66مین نشست شورای برق کشورهای مشترک المنافع بررسی شد. ظرفیت برقی آبی جمهوری تاجیکستان بیش از 500 میلیارد کیلووات ساعت در سال است که تا به امروز تنها 4% از آن استفاده شده است. این مطلب را دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان در 66مین نشست شورای برق کشورهای مشترک المنافع که در شهر قزان روسیه برگزار شد بیان کرد. در این نشست دلیر جمعه همچنین با اشاره به اهمیت پروژه منطقه‌ای خط انتقال برق کاسا 1000 اظهار داشت. در 31 مارس سال 2025 خط انتقال برق 500 کیلووولت دادکا سوخت بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان با مشارکت سران کشورها مورد بهره برداری قرار گرفت. وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان با اشاره به پتانسیل غنی انرژی تاجیکستان افزود تمام تلاش ها بر این است تا از ظرفیت های بزرگ برق آبی استفاده شود و در این زمینه ساخت نیروگاه برق آبی راغون با ظرفیت 3780 مگاوات ادامه دارد. ویرانی اردوگاه جنین. اردوگاه جنین در کرانه باختری بزرگترین تهدید برای رژیم صهیونیستی به شمار می رود، زیرا جایی است که گردان های جنین در آن تأسیس شده است. اکنون ویرانی و کوچاندن اجباری ساکنان این اردوگاه به هدف اصلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری است. 70 روز است که این اردوگاه تحت حمله ویرانگر قرار دارد. ارتش صهیونیستی نام این عملیات را حصار آهنین گذاشته و از هواپیماها، تانک‌ها و هزاران نیروی نظامی استفاده می‌کند.
عملیات حصار آهنین با دو هدف دنبال می شود. اول اجرای یک برنامه راهبردی برای از بین بردن امید فلسطینیان به زندگی در این مناطق و ایجاد محیطی غیر مسکونی. دوم زمینه کردن کرانه باختری به خاک رژیم صهیونیستی است. اما در سطح میدانی چالش امنیتی مهمی در اردوگاه جنین وجود دارد که در قالب گردان جنین متجلی شده.
تا کنون 600 خانه در اردوگاه را با خاک یکسان و سوزاندند و تمام ساکنان آن را آواره کردند و ده ها نفر از مردم اردوگاه را به شهادت رساندند.
تقریبا تمامی اردوگاه حدود 320 یا 325 خانواده معادل 15 تا 18 هزار نفر در مرکز و 21 هزار نفر با اعتصاب مناطق اطراف در حال تخلیه اجباری هستند. و قبل هذا
الهجوم پیش از عملیات حصار آهنین دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین اردوگاه را 40 روز محاصره کردند و در جریان آن 10 نیروی مقاومت را شهید و 10 ها نفر را بازداشت کردند.
ما ابتدا توسط تشکیلات خودگردان محاصره شدیم و ورود به اردوگاه ممنوع بود، اما ناگهان ارتش اسرائیل حمله کرد و مردم را با زور بیرون راند. من هنا مدخل
المخیم الرئیسی. اینجا ورودی اصلی اردوگاه هست و هر کس پشت این خاکریز برود بلا فاصله کشته می شود. بلدوزرهای اشغالگران به تخریب خانه ها ادامه می دهند و رژیم صهیونیستی اعلام کرده که هدف این عملیات نابودی یکی از مهمترین پایگاه های مقاومت در کرانه باختری است.
اردوگاه دیگه شبیه اردوگاه نیست. همه چیز ویران شده و سوخته.
ما و بچه هامون رو با همون لباس های تنمون و کارت های شناسایی بیرون انداختن.
اشغالگران میخواهند تمام نمادهای مقاومت را نابود کنند. حمله به اردوگاه جنین، ویرانی خانه ها، آتش زدن آنها و اخراج تمام ساکنان اردوگاه همه از ترس تکرار رویدادهایی مانند 7 اکتبر است.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغانستانی را پس از پایان مهلت قانونی آغاز کرد. با گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، منابع خبری در پاکستان از آغاز روند اخراج پناهجویان افغان که غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند خبر دادند و اعلام کردند. این روند پس از پایان مهلت قانونی برای اقامت این پناهجویان 31 مارس 2025 و همچنین تعطیلات رسمی عید فطر در دستور کاری نهادهای امنیتی قرار گرفته است. به نقل از پایگاه خبری پاکستان تودی، فرآیند بازگشت اجباری پناهجویان افغانستانی که غیر قانونی در پاکستان زندگی میکنند از 3 اپریل آغاز شده و نهادهای امنیتی دستورالعمل های ویژه در این زمینه دریافت کردند. بر اساس آمار بیش از 886 هزار پناهجوی افغانستانی از نوامبر سال 2023 تا کنون داوطلبانه به افغانستان بازگشتند، اما هنوز حدود 3 میلیون افغانستانی در پاکستان حضور دارند که بیشتر آنها غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند. تحریم خرید از بنگاه‌های اقتصادی نزدیک به دولتی ترکیه. وزیر کشوری ترکیه با فراخوان تحریم خرید از شرکت‌های نزدیک به دولت واکنش نشان داد و این اقدام را کودتا علیه ثبات اقتصادی و امنیت ملی ترکیه خواند و گفت این فراخوان بذر کینه و نفرت را در جامعه میپاشد. در پی دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار برکنار شده استانبول، اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه از مردم این کشور خواست از خرید کالاهای شرکت‌های نزدیک به دولت خودداری کنند. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
پس از اعتراضات خیابانی به دستگیری شهردار استانبول، حالا رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه خواهان تحریم یک روزه بنگاه‌های اقتصادی نزدیک به دولت شده.
از همه مردم میخوام با پیوستن به پویش نخریدن قدرتشون رو به دولت نشون بدن.
در سایه این فراخوان امروز برخی از فروشگاه‌های ترکیه روز کم رونقی رو پشت سر گذاشتن.
در حالت عادی مراکز خرید موجود در این خیابان بسیار شلوغ بودند، ولی امروز شاهد خلوتی این مراکز هستیم.
استانبول آتاکنت کوچک چکمجه دکه.
اینجا مرکز خرید منطقه کوچک چکمجه استانبوله. در شرایط عادی اینجا مملو از جمعیته، اما امروز میبینیم که همه مغازه‌ها و رستوران‌ها خالی از مشتریه.
به دلیل تحریم اخیر بازار امروز خیلی خلوته، فروشمون کم شده، اما امیدواریم که این شرایط تموم بشه تا بیش از این متضرر
نشه. علی ابیکایا وزیر کشور ترکیه از این فراخوان حزب جمهوری خواه به عنوان اقدام علیه ثبات اقتصادی ترکیه یاد کرده. همچنین تحقیقات قضایی درباره این فراخوان هم در ترکیه آغاز شده و وزارت بازرگانی اعلام کرده واحدهای صنفی که از این فراخوان متضرر شدن میتونن به دادگاه مراجعه کنن.
شنونده اخباری ورزشی باشد. از 5 تا 8 اپریل سال 2025 شهر دوشنبه میزبانی همایش شورای المپیک آسیا و همبستگی المپیک خواهد بود. در این راستا کمیته ورزش و جوانان وابسته به دولت تاجیکستان به خاور اطلاع داد. تا به امروز 65 نفر از کشورهای آسیا مرکزی و غرب آسیا شرکت خود را در این همایش تایید کردند. مراسم افتتاحیه این همایش 6 اپریل برگزار می شود و پیش از آن قرار است قراردادی همکاری جدید بین کمیته ملی المپیک تاجیکستان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران امضا شود. همزمان در چارچوب این همایش رویدادی ورزشی دو دوستی در نظر گرفته شده است که شرکت کنندگان آن از اماکن تاریخی و فرهنگی دوشنبه بازدید خواهند کرد. اردوی تیم ملی هاکی روی چمن. اردوی آمادگی تیم ملی هاکی روی چمنی بانوان ایران با میزبانی تهران برگزار شد. اردوی تیم ملی هاکی روی چمنی بانوان ایران برای حضور در مسابقات آسیای میانه با حضور 44 ورزشکار برگزار شد. مسابقات هاکی روی چمنی آسیای میانه اردوبهشت 1404 در ازبکستان برگزار خواهد شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
44 ورزشکار به اردوی تیم ملی هاکی روی چمن زنان ایران دعوت شدند. این تیم برای مسابقات آسیای میانه آماده می شود.
با توجه به اینکه اردوی تیم ملی چمن بانوان بعد از سال 86 تا این لحظه برگزار نشده در زمینه 11 نفر نسخه اصلی چمن و نسخه المپیکیش، خب سعی بر این شده که جوانگرایی اتفاق بیفته و توجهی به آینده هاکی چمن بشه.
برای نخستین باره که تیم ایران به رقابت‌های هاکی روی چمن 11 نفره میره. ملی پوشان هاکی کم تجربه نیستند.
من 3 دوره در هاکی سالونی اعزام شدم به مسابقات و 2 دوره مقام 5 و 1 دوره مقام 6 آسیایی داشتیم. خیلی فرق میکنه و تعداد بازیکناش در چمن خیلی بیشتره، اما در هاکی سالونی سرعت و چابکی خیلی زیادتره و تایم زمانی هم در هر دو متفاوت هست. در هاکی سالونی 20 دقیقه و در هاکی چمنی 40 دقیقه.
زمین خیلی بزرگتره، یعنی 91 متر. در تو اون یکی میتونستیم از نیمه وسط ضربه رو بزنیم، ولی از تو این مسابقات نمیتونیم، یعنی باید از خط دی ضربه ها رو به داخل دروازه بزنیم.
من فوروارد پستم و اینکه توی مسابقات 402 بازی‌های آسیایی چمن هاکی 5 حضور داشتم.
سخت‌ترین حریفاتون توی آسیایی از چه کشوری بود؟
چین تایپه، هند و مالزی.
18 نفر برتر این اردو به این مسابقات اعزام خواهند شد. مسابقات هاکی روی چمن آسیای میانه اردیبهشت 1404 در ازبکستان برگزار خواهد شد. محبوبه بوفزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
بازگشت افتخار آفرینان تیم ملی فوتبال ساحلی به ایران. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که با اقتدار و بدون شکست ضمن تکرار قهرمانی خود در آسیا اجازه حضور در جام جهانی را هم کسب کرد به ایران بازگشت. گزارش خبرنگاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
5 ماه تو اردوهای سخت و فشرده بودند تا در نهایت تو تعطیلات نوروز ما مشغول جور کردن عیدی برای مردم باشن. ملی پوشای ساحلی فوتبال با جام قهرمانی به ایران برگشتن. فوتبال ساحلی ما برای دومین بار پیاپی و در مجموع برای 4مین بار قهرمان آسیا شد تا AFC هم به پر افتخارترین تیم آسیا عنوان پادشاه فوتبال ساحلی آسیا بده.
امیدوارم که این هدیه ناقابل رو توی عید نوروز از ما پذیرا باشن مردم عزیزمون. ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم عیدی خوبی بهشون بدیم و دلشون رو شاد کنیم.
افتخار آفرینی ساحلی بازای فوتبال ما محدود به آسیا که نیست. این تیم دوبارم سومی جام جهانی رو به دست آورده و کمتر از 1 ماه دیگه قراره تو جام جهانی 2025 شرکت کنه.
انشالله آماده میشیم برای مسابقات جام جهانی. خواهش میکنم از مسئولین، از بزرگواران عزیز که هر چه زودتر زمین کمپ رو برای تیم ملی ساحلی فراهم کنن. ما کمتر از 25 روز دیگه باید به مسابقات جام جهانی بریم. واقعا سطح جام جهانی فرق میکنه از لحاظ زمین، از لحاظ ماسه، از لحاظ آب و هوایی. خدا کنه که کمک کنن تیمو با یه روحیه مضاعف بفرستن مسابقات.
مسئولین فدراسیون اگه قدر این بچه ها رو بیشتر بدونن، مطمئن باشیم این جوونا کاری میکنن کارستون.
دوباره پشت سرم قهرمانی آسیا، سومی جام جهانی. به نظرم ما میتونیم قهرمان جام جهانی شیم. یه خورده حمایت بیشتر شه، نگاه نسبت به فوتبال سالی بیشتر شه، ما قطعا قول میدیم که قهرمانی جام جهانی هم میتونیم به دست بیاریم.
واقعا درخواستی که ازشون دارم یکم چشم بهتر، یکم چشم داشت بهتری داشته باشن، به ما کمک کنن، به ما دیده بشیم، ما رو کمک کنن تا انشالله ما بتونیم توی مسابقات جام جهانی و مسابقات آتی و آینده بتونیم جبران کنیم.
مسلما اون توجهی که باید بشه به بچه‌ها اونی نیست که مطلوب باشه. با توجه به قهرمانی‌ها و درخششی که بچه‌ها تو دنیا دارن، نه فقط آسیا، ولی خب داره رفته بهتر میشه. فدراسیون داره زحمت میکشه که لیگمون داره پویاتر میشه، چون ما قرارداد آنچنانی نداریم. بچه‌ها همه بیکارن تقریبا، از لحاظ مالی هم بچه پولدار هم که بگی نیستیم، همون خاکی هستیم دیگه. و خب بعد به ما خیلی بیشتر توجه بشه که بتونیم انشالله رشته فوتبال سالی همیشه تو اوج بمونه، بعد این نسلم کسان دیگه هم بیان و همینطور قدرتمند بمونه.
لازمه تداوم قهرمانی، تزریق استعدادهای جوان من بعده و لازمه اونم توجه فدراسیون به این رشته است. داوود مرادی، خبرگزاری صدا.
تفسیر سیاسی روز. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیران خارجه عربستان و مصر در خصوص تحولات منطقه از جمله فلسطین و یمن و مقابله با بحران آفرینی رژیم صهیونیستی رایزنی و مشورت کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس تلفنی بر ضرورت هماهنگی و تعامل نزدیک میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از شدت‌یابی بحران در منطقه تاکید کردند. وزیر امور خارجه ایران با محکوم کردن شدید جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه بر ضرورت اقدام فوری و جمعی کشورهای اسلامی برای توقف این جنایت تاکید نمود. عراقچی همچنین با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس علیه یمن و کشتار زنان و کودکان بیگناه و ویران کردن زیرساخت‌های این کشور مسئولیت مشترک جهان اسلام برای حمایت از مردم مسلمان یمن را یادآور شد. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در این گفتگوی تلفنی با شرح موضع کشورش در محکومیت قاطع تجاوزات رژیم صهیونیستی بر ضرورت هماهنگی و تعامل نزدیک میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از شدت‌یابی بحران تأکید نمود. عراقچی همچنین در گفتگو با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر از سرگیری حمله های رژیم صهیونیستی به غزه، کشتار غیر نظامیان و جلوگیری از ورود کمک های بشردوستانه بین المللی به غزه در پایمال سازی آشکار توافق آتش بس را محکوم نمود و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف آتش افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه شد. بدر عبدالعاطی نیز در این گفتگوی تلفنی شدت‌یابی اوضاع در منطقه به ویژه در غزه، یمن و لبنان را بسیار نگران کننده توصیف کرد و اهمیت مشورت ها و تلاش های دیپلماتی برای جلوگیری از شدت‌یابی بیشتر اوضاع در کل منطقه را مورد تاکید قرار داد. طرف ها همچنین بر ادامه تماس ها و رایزنی ها در خصوص تحولات منطقه تاکید نمودند. جمهوری اسلامی ایران از مشورت‌های منطقه‌ای و رویکردهای دیپلماتی با کشورهای جهان اسلام علیه بحران آفرینی‌های رژیم صهیونیستی و متحد همیشگی آنها آمریکا در منطقه اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کند. حمایت از مردم فلسطین و تلاش برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی از مهمترین اهداف دیپلماتی ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی است. ایران از طریق همکاری‌های منطقه‌ای با دنبال تأمین این هدف است و تلاش می‌کند تا جنبش‌های مقاومت فلسطین را تقویت کرده و علیه اقدامات اشغالگرانه صهیونیست‌ها مقابله کند. ایران همواره بر تقویت جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی نیز تأکید داشته است. در شرایط کنونی منطقه و با توجه به ادامه تنش آفرینی صهیونیست‌ها موضوعی که می‌تواند نقش مؤثر و تاثیرگذار برای تقویت جبهه مقاومت و حمایت از مردم فلسطین و لبنان را ایفا کند، اتحاد و همبستگی جهان اسلام و البته مهمتر از آن کشورهای مسلمان منطقه است که با همراهی گسترده افکار عمومی با مردم فلسطین و لبنان نقش تعیین کننده برای انزوای روزافزون رژیم صهیونیستی یا در تنهایی قرار دادن روزافزون رژیم صهیونیستی خواهد داشت. ایران به عنوان بازیگر اصلی تحولات منطقه همواره نقش تاثیرگذاری در توجه و جلب نظر جامعه جهانی به جنایت رژیم صهیونیستی داشته است و پس از آغاز عملیات طوفان الاقصا این روند شتاب و گسترش بیشتری پیدا کرد. جامعه جهانی امروز در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک ایران نمی‌توانند به شرایط فلسطین، لبنان و یمن بی‌توجه باشند که این نتیجه ادامه و تأکید بر اصول انسانی و اخلاقی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. کشورهای منطقه نیز با همکاری و همسویی توانایی مقابله با سیاست‌ها و اقدامات تنش‌آفرین آمریکا و رژیم صهیونیستی را خواهند داشت و این رویکرد تنها با تکیه بر وحدت و دوری از وابستگی به بیگانگان عملی خواهد شد. با توجه به دور نوی بحران آفرینی مشترک غربی صهیونیستی، ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با دخالت‌های بیگانگان و رسیدن به راه حلی که نتیجه همکاری جمعی کشورهای منطقه باشد امری ضروری به نظر می رسد. تحولات لبنان، سوریه، فلسطین و یمن این واقعیت را آشکار می کند که مهمترین راه برای توقف دخالت بیگانگان توجه به ادامه مشورت های دیپلماتیک منطقه است. این مشورت ها که با محوریت و نقش آفرینی ایران با ساب های مثبت نیز نزد افکار عمومی جهان اسلام دارد می تواند زمینه ساز بازگشت ثبات و کاهش تنش ها در منطقه باشد. جمهوری اسلامی ایران در رویکردهای اصلی سیاست خارجی خود اصول انسانی و اخلاقی را به عنوان عامل تعیین کننده در نظر گرفته است. توجه به حق قانونی و مشروع مردم فلسطین و مقابله با زیاده خواهی اشغالگران صهیونیست و حامیان آمریکایی و غربی آنها از جمله معیارهای اصلی دیپلماسی منطقه ایران در سالهای اخیر بوده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفری کاری رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر سمرقند جمهوری ازبکستان. سفری هیئت پارلمانی ایران به تاشکند. و شهر دوشنبه میزبان همایش شورای المپیک آسیا و همبستگی المپیک خواهد شد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
نشانت در همه جا می جویم، در همه دنیا وصف تو را می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم. بار دیگر خاموشی سرم میپوشی، درد مرا مرغ سهر میدانه، دم به دم نغمه غم میخوانه. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سالت لبریزم، با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، بزنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموش، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میدانه، دم به دمی نغمه غم میخوانه. در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شده قصه رسوای من، قصه رسوای من.